ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از دانشجویان در جریان سخنرانی حسن روحانی با سر دادن شعار خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شدند. 6 زندانی گوانتانامو بعد از آزادی به اوروگوئه فرستاده شدند و 1 مقام ارشد القاعده در پاکستان کشته شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. گروهی از دانشجویان روز یکشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او خواستار پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر جمهوری اسلامی که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد.
وزیر علوم جدید هم ادامه دهنده راه و مسیر عزیزان پیشین خود در دولت 11 خواهد. همون راهی که بنا بود میلی منفرد طی کند و نگذاشتن، بنا بود دکتر توفیقی ادامه دهد و نگذاشتن، و امروز دکتر فرهادی همون راه را ادامه خواهد داد.
حسن روحانی در این سخنرانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و خطاب به منتقدین این مذاکرات گفت که او و افراد دولت سابقه طولانی در انقلاب دارند و افزود بنابراین نمی‌خواهد که یک عده تازه به دوران رسیده نسبت به آینده و ارزش‌های اسلام و انقلاب دلنگران باشند. دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که 6 تن از زندانیان گوانتانامو بعد از آزادی به کشور اوروگوئه فرستاده شدند. آزادی این 6 تن در جریان آخرین تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو رخ می‌دهد. زندان گوانتانامو در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در جنوب کوبا قرار دارد که بر اساس یک قرارداد به جا مانده از ابتدای قرن 20 در اجاره دولت آمریکاست، اما مدت‌ها است که دولت کوبا به حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود معترضند. 4 نفر از آزاد شدگان اخیر سوری هستند، 2 نفر دیگر تونسی و فلسطینی هستند. این 6 نفر به اتهام ارتباط با القاعده از سال 2002 در زندان گوانتانامو بودند، اما هیچگاه به شکل قانونی متهم و محاکمه نشدند. به گفته منابع محلی در پی عملیات شکست خورده نجات گروگان آمریکایی در یمن، علاوه بر این گروگان دست کم 10 تن دیگر از جمله 1 زن و 1 کودک 10 ساله کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این عملیات نیروهای ویژه آمریکایی به روستایی در جنوب یمن حمله کردند و در این حمله همچنین تعدادی از اعضای گروه موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان کشته شدند. این عملیات برای نجات لوک سامرز، خبرنگار آمریکایی، و دیگر گروگان‌های این گروه اسلامگرا انجام شد که به شکست انجامید. گروه القاعده در شبه جزیره عربستان در نتیجه ادغام شاخه یمن القاعده با شاخه عربستان سعودی در این گروه در سال 2006 میلادی به وجود آمد. و باز هم از القاعده این که برای دومین روز پیاپی در پاکستان یک مقام ارشد این گروه در پاکستان کشته شد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این بار در حملات یک پهپاد آمریکایی این عضو ارشد القاعده به نام عمر فاروق کشته شده است و در این حمله 3 مظنون دیگر نیز کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی، عمر فاروق که به استاد فاروق معروف بود، حدود 30 سال سن داشت و مسئولیت روابط عمومی القاعده در مناطقی از پاکستان و افغانستان را بر عهده داشت. روز شنبه نیز ارتش پاکستان اعلام کرده بود که عدنان شکری جمعه از رهبران ارشد القاعده را طی عملیاتی کشته است. اما در ادامه رفت آمدها میان مقامات ایران و روسیه، وزیر کشور ایران یک شنبه سفر دو روزه خود را به روسیه آغاز می کند. هدف اصلی از این سفر هماهنگ بیشتر دو کشور در مبارزه با مواد مخدر اعلام شده و انتظار می رود طرفین سند جدید همکاری نیز در این زمینه امضا کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بر اساس بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، یکشنبه در رأس هیئت به مسکو سفر خواهد کرد و قرار است با وزیر کشور، وزیر موقعیت‌های اضطراری و رئیس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه دیدار کند. در بیانیه سفارت ایران در روسیه آمده که این سفر در پاسخ به سفر سال قبل وزیر کشور روسیه انجام می‌شود. ولادیمیر کلاکولتسف در ژانویه گذشته به تهران سفر کرد و یک سال قبل از آن نیز مصطفی محمد نجار وزیر وقت کشور ایران برای گسترش همکاری با روسیه در مبارزه با مواد مخدر از مسکو دیدار کرده بود. روسیه و ایران که در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارند، با چالش‌های مشابه روبرو هستند. به گزارش سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه، 40% مشتقات تریاک از افغانستان از طریق ایران و دریای خزر به روسیه منتقل می شود. در حالی که در 2-3 سال گذشته میزان مصرف مشتقات تریاک در مقایسه با مواد مخدر شیمیایی در روسیه سیر نزولی داشته، مقامات زیرآب نگرانند که با افزایش احتمالی ترانزیت پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، روسیه بار دیگر با چالش‌های پیشین روبرو خواهد شد. ویکتور ایوانوف، رئیس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه، در نشست مطبوعاتی در مسکو خواستار افزایش همکاری با ایران شد.
وضعیت فوق‌العاده جدی است. بیش از 3 میلیون نفر در روسیه به هروئین اعتیاد دارند و در جنوب روسیه تعداد معتادان چندین برابر دیگر مناطق کشور است. مصرف سالانه هروئین در روسیه 20 میلیارد دلار برآورد می شود، در حالی که 1 کیلو هروئین در ایران و ترکیه به ندرت بیش از 5000 دلار قیمت دارد. قیمت آن در روسیه به کیلویی 25 هزار دلار می رسد و 20 هزار دلار درآمد آن در قفقاز برای حمایت از گروهک‌های تروریستی هزینه می شود. باید هرچه محکمتر مسیرهای ترانزیت مسدود شود و نیازمند همکاری با کشورهای همسایه هستیم. به ویژه که گسترش اعتیاد در ایران و سایر کشورها نیز دال بر وجود مشکلات جدی است.
خبرگزاری ایترتاس گزارش داد که مسکو و تهران طی سفر وزیر کشور ایران به روسیه، بیانیه مشترک و همچنین طرح مشروع اقدامات برای مبارزه با مواد مخدر در 3 سال آینده را امضا خواهند کرد. روسیه و ایران در سال 1384 تفاهم‌نامه همکاری امنیتی امضا کردند و در سال‌های بعد چند سند نیز به این تفاهم‌نامه ضمیمه شد. ایگور تراسوف، کارشناس مرکز امنیت بین‌الملل در مسکو، می‌گوید که عمده توافق‌های دو جانبه اجرایی نمی شود.
Иран уже давно сотрудничает. У нас имеется соглашение соответствующее по борьбе с наркотиками. Но как ни прискорбно,
ما از مدت‌ها پیش با ایران همکاری می‌کنیم و از جمله در راستای مبارزه با مواد مخدر اسناد فراوان امضا شده. اما عمدتاً به دلیل کمبود بودجه و همچنین به دلیل حمایت از قاچاق مواد مخدر در سطوح بالای حکومتی، این توافق‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند. این موضوع باعث تأسف است، زیرا تنها با اقدامات مشترک می‌توانیم تهدید را совместными усилиями можно
хотя бы снизить эту угрозу. روسیه بارها مبارزه ایران با مواد مخدر ستوده و تجربه های این کشور مهم خوانده است. اخیراً یوری فیدوتوف، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، بار دیگر عملکرد ایران را تحسین کرد. به گزارش این دفتر، ضبط تریاک ترانزیتی از افغانستان در ایران معادل 80% تریاک ضبط شده در جهان است. در 3 سال گذشته بیش از 4000 پلیس در ایران قربانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
امروز یک شنبه ساعت 7:30 عصر همراه من رویا کریمی مجد باشید تا با هم سری بزنیم به ترکیه و زنان فمینیستی که هنوز اعتراض دارند.
کادن ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
سخنان اردوغان فراموش نشده است.
این بخش خبری رو با خبری از افغانستان پی می‌گیریم. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که برنامه این کشور برای خارج کردن سربازهایش از افغانستان تغییر کرده و در سال آینده آمریکا 1000 سرباز بیشتر از برنامه‌ریزی‌های قبلی در افغانستان نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هیگل در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افزود که اجرای برنامه‌ریزی نخستین برای کاهش سربازان آمریکایی به 9800 نفر تا پایان سال 2014 متوقف شده است. به گفته آقای هیگل که برای آخرین بار به عنوان وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرده، در ماه‌های نخست سال 2015 میلادی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان 10800 نفر خواهند بود. وی در عین حال تأکید کرد که تا پایان سال آینده میلادی این تعداد به 5500 نفر کاهش خواهند یافت. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، بار دیگر با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به وضعیت پدرش ابراز نگرانی کرد. مائده سلطانی با اشاره به تشدید بیماری قلبی پدرش یادآور شده که با وجود تلاش‌های خانواده‌اش، مسئولان زندان اوین همچنان مانع درمان و معالجه پدرش در بیمارستانی در خارج از زندان شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده. این وکیل دادگستری در 3 سال و اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، علاوه بر بیماری‌های گوارشی و کمخونی، اول مهر ماه امسال هم به دلیل عارضه قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. به دستور مسئولان زندان اما همان روز از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. نگرانی از تشدید بیماری قلبی این وکیل زندانی بار دیگر انگیزه به دست دخترش مائده سلطانی داده تا نامه دیگری به رئیس جمهور ایران ارسال کند. او در این نامه ممانعت مسئولان زندان اوین در انتقال پدرش به بیمارستان را مجازاتی دیگر ارزیابی کرده و از حسن روحانی خواهان رسیدگی به شرایط زندان و ایجاد تسهیلاتی برای درمان پدرش شده. مائده سلطانی در گفتگو با رادیو فردا از فعالیت پیگیر خانواده خود برای درمان فوری پدر در بیمارستان هم اینطور گفته.
مسئله اینجاست که هدف مادر من میره برای دریافت مرخصی برای پدرم یا الزام پزشکی پدرم به بیمارستان. آقای خدابخشی، قاضی و دادیار ناظر بر زندان، به هر نحوی از الزام پزشکی پدرم خودداری میکنن، در صورتی که وظیفه‌شون اینه که به مسئله پزشکی زندانیان رسیدگی بکنن. مثلا توی یکی از مراجعاتی که مادرم به آقای خدابخشی داشتن، ایشون به مادرم گفتن که همسر شما هنوز بر موضعش هست، چون ابراز ندامت و پشیمانی نکرده ما بهش اجازه نمیدیم که برن بیمارستان، و این اصلا سبای اون مسئولیتی که ایشون دارن. بعد یه سرکشی داشتن توی زندان توی بند 350. پدر من بهشون گفتن که شما حق ندارین به خانم من بگید که چون همسرتون سر موضع خودش هست ما نمیذاریم بره بیمارستان، و پدر من باشون برخورد کرده بودن. بارها شده که مادر من وقت پزشکی رو گرفته و همه اقدامات دفتریش انجام شده، ولی آقای خود بخشی، قاضی و دادیار ناظر بر زندان جلوگیری میکنن خیلی راحت.
خانم مائده سلطانی، پدر شما آقای عبدالفتاح سلطانی از چه بیماری های بیشتر رنج میبرن؟
از قبل که بیماری‌های گوارشی داشتن، علاوه بر اون پدرم یک بار حتی حالشون در زندان بد شده، بردنشون به همون بهداری که در زندان مستقر هست، و پزشک زندان هم با توجه به نوسان فشار خون تشخیص دادن که باید یه درمان دیگه‌ای در خارج از زندان برای پدرم صورت بگیره. ترس ما اینه که پدر من دچار حمله قلبی بشه.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، در پایان این گفتگو یادآور شده که پدرش در 3 سال و اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، تاکنون از حق برخورداری از مرخصی هم محروم بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما خبر آخر این بخش خبری این که ارتش اسرائیل اعلام کرده که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه، 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. اسرائیل اعلام کرده که با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری نمی کند و آن را بی‌طرف نمی داند. شنوندگان گرامی، این بخش خبری به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
موسیقی.